أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در مورد شک در بطلان صلات به زیاده یا بطلان العمل مطلقا و این که زیادتی مبطل هست یا نیست تمسک کردن بعضیا به استصحاب صحت اجزاء سابقه. مرحوم شیخ در این استصحاب اشکال کرد، به دنبالش بیانی واقع شد از گفتگوهایی که بله در این رابطه بود و در پایان به تقریبی که ذکر کردیم به نظر رسید این استصحاب صحیح و مؤثر و جاری به اصطلاح. بعد شیخ استصحابی دیگری مطرح کرد، استصحاب هیئت اتصالیه، که البته این همه جا نیست، در موارد خاصی که یعلم من الدلیل ان للعمل هیئت اتصالیه، اشکالاتی مرحوم ناینی مطرح کرد قابل رفع بود، اینم قابل جریان، البته در این موارد خاص که احراز کنیم هیئت اتصالیه لحاظ شده در کل عمل. استصحاب سومی مطرح شده، شیخ می‌فرماید قد یتمسک، قائلش هم بیان نشده، به استصحاب حرمت القطع او وجوب الاتمام الثابتین قبل الزیاده، مشغول عمل شد مقداری هم اتیان کرد، حالا یه زیادتی آورد، آیا این نمازش درسته، عملش درسته هنوز یا نیست؟ ولو ناشی از این که آیا اجزاء بعدی قابل اتصال به این هست یا نیست، اینا رو فرض میگیریم. اون وقتی که میخواستیم صحت اینا رو استصحاب کنیم، شیخ اشکالش این بود که صحت اینا که مسلمه ولی به درد آینده نمیخوره. حالا میایم اینجور برای رفع در حقیقت اشکال شیخ، اون قائل یه استصحاب میکنیم حرمت القطع را، تا الانی که مشغول عمل بودن قطع بر من حرام بود، حالا نمیدونم هنوزم حرامه یا نه، اگر حرامه معنیش این عمل درسته که حرام قطعش، استصحاب میکنم حرمت القطع را، یا استصحاب میکنم وجوب الاتمام را، تا حالا برای من اتمام واجب بود، حالا نمیدونم قطع شد و باطل شد و دیگه اتمام واجب نیست، یا بازم اتمام واجب بود. استصحاب و حرمت القطع او وجوب الاتمام از ثابتین قبل از زیاده، قبل از اتیان به این زیاده این ثابت بود، حالا هم همچنین. این استصحاب خب ظاهرش سرراست، حالت سابقه و شک فعلی و مورد استصحاب، لا تنقض الیقین بالشک. مرحوم شیخ اشکال میکنه، میگه نه اینم درست در نمیاد، برای اینه که چیشیو میگید استصحاب و حرمت القطع، حرمت القطع عملی که درش زیاده واقع شده احتمال میدم باطله، یعنی چی؟ یعنی احتمال میدم قطع شده نه من قطع بکنم، و اگر قطع شده دیگه حالا موضوع نداره قهر تا بگم استصحاب کنم حرمتش را، دیگه موضوع پیدا نمی کنه قهر تا حالا استصحاب کنم حرمتش را. پس اینجا جای استصحاب نیست. نمیدونم، نمیگم میدونم، نمیدونم، ولی در استصحاب شما باید بقای موضوع را احراز کنی، موضوع باقی باشه، حکمی رو که در شک داری استصحاب کنی. حرمت قطع، حرمت القطع حکم کلی، یا بخوای تو این نماز، این نماز الان موجود است یا قطع شده؟ مشمول این حکم بود، بله مشمول این بود، تا قیامت هم حرمت داره قطعش، ولی قطع کردی تو؟ نمیدونم، شاید شده. پس دیگه الان قطعیت تفق، اگر شما الان ول کنی نماز تو بری، تو قطع میکنی نمازت را تا بگیم حرامون؟ نه، قطع احراز نمیشه، شاید منقطع بوده خودش. استصحاب میگه حرمتش را، حرمت چی را؟ قطع را، قطعی لا یحصل. به عبارت دیگر بخوای فارسیش کنی، کان حرامن قطع الصلات. الان آیا صلاتون که قطعش حرام باشه؟ بنابراین نمیدونی، موضوع محرز نیست، موضوع که محرز نیست حرمت نمیتونیم استصحاب کنیم، باید اول موضوع احراز بشه. حالا نه، ببینیم حالا عرض میکنه. این اشکال شیخ، رفعیت بعد وقوع زیاده به منع کون رفع الیت بعد وقوع زیاده قطعا لاحتمال حصول الانقطاع فلم یثبت فی الان لاحق موضوع القطع حتی یحتم علیه بالحرمه، که الان قطعی تحقق پیدا میکنه یا نه. اینجا بحث اون عرفیت کریت هم نیست، چی قطع موضوع دارد یا ندارد تا بگیم یحرم، بین وجود و عدمه. نمیگیم نیست، میگیم یحتمل، با صرف احتمال دیگه احراز موضوع نمیشود، ولذا استصحاب لایجری. این در موضوع احراز استصحاب و حرمت القطع. اما به تعبیر دیگر استصحاب و وجوب الاتمام، تا حالا اتمام عمل واجب بود، حالا نمیدونم واجبون الان، و اینجا چی بگیم؟ اتمام عمل، اون عمل رو تمامش کن. آیا میتونیم استصحاب کنیم وجوب الاتمام را؟ شیخ میگه اینم نمیشه، برای اینکه استصحاب نسبت به یک حکمی وقتی میاد که قدرت بر امتثال اون حکم داشته باشه. شما الان رسیدی به یه جایی که شک داری میتونی تمام کنی این عمل رو یا نه، قدرت بر اتمامش داری یا نداری؟ اگر باطل شده که قدرت نداری بر اتمامش. شک شما یرجه به شک در قدرت بر اتمام، و تا وقتی شک در قدرت داری که استصحاب حکم فایده نداره. حکم داشته باشی فرض کن یجب الاتمام، اما اتمامی که من قدرت داشته باشم، اینجا شک دارم که آیا قدرت دارم یا قدرت ندارم در این مورد. و کذالک وجوب و اتمام العمل لشک فی الزمان اللاحق فل قدرت علی اتمامه، حالا بعد از این زیاده دیگه من شک دارم که قدرت بر اتمامش دارم یا نه. و فی ان مجرد الالحاق اتمام له، بیام بر فرض عمل رو دنبالش هم بیارم، رکعت سوم و چهارم هم بیارم، آیا این اتمام للعمل؟ شک دارم. اتیان او معناش این نیست که اتمام عمل کرده باشم، اتمام عمل رو نمیتونم احراز کنم، نمیتونم قدرت دارم بر اتمام عمل یا نه. فلعل عدم الزیاده کان من الشروط والاتیان بما اداه من الاجزاء و الشرائط تحصیل لبعض الباقی لا تمامه، چون اون اتصال رو دیگه نداره و بایستی با او باشه حتی یستق اتمام العمل. یه مثال ایشون میزنه، اگر من بعد از سوره هم شک کردم که سوره جز اون املا، بعد از اینکه هم رو خوندم سوره جز اون املا، بخوایم بیان بگیم یجب الاتمام به چی؟ ولو سوره نخونده بقیه اجزا رو اضافه کن به عنوان اتمام، آیا اونا اتمامون؟ یا نه شک در سوریته، نمیتونیم به این بگیم پس سوره واجب نیست، یجب الاتمام بقیه رو اتمام کن، چون موضوع اتمام تحصل این معنا، تحقق این معنا قابل احراز نیست. مرحوم آقای آخوند در حاشیه اینو تبیین میکنه یه مقدار دقیق تر به اصطلاح، لا یقال اولا استصحاب القدره میکنی، نمیدونیم قدرت بر اتمام دارم یا ندارم، استصحاب میکنم قدرت بر اتمام را، قبل از این زیاده مسلم قادر بر اتمام بودم، حالا نمیدونم قادر بر اتمامم یا نه، اول استصحاب میکنم قدرت بر اتمام را، موضوع درست شد، حالا میگم اتمام کان واجبم الان کما کان، اتمام کان واجبم الان کماکان، منی که قدرت بر اتمام دارم باید تمام کنم، بل همون استصحاب قدرت بر اتمام کافیه، دیگه نیاز بر استصحاب وجوب الاتمام هم نداریم، برای اینکه شک من در وجوب اتمام ناشی از همین شک در قدرت بر اتمامه، وقتی استصحاب رو میتونی اتمام کنی پس خودش کفایت میکنه بر اینکه اون اثر هم برش مترتب بشه، اثر شرعیش وجوب اتمامه، دیگه اون دیگه نیاز به استصحاب ندارد. خوب دقت کنید اینا دست در نره این موارد بحث. مدعی گفت استصحاب و وجوب الاتمام، مرحوم شیخ اشکال کرد بله وجوب الاتمام، اما میتونی اتمام کنی یا نه؟ شک داری در قدرت بر اتمام، چطور میخوای استصحاب کنی وجوب اتمام را، چیزی رو که نمیدونی میتونی یا نمیتونی؟ مستشکل کنه میاد میگه به این که استصحاب میکنیم وجوب استصحاب میکنیم قدرت بر اتمام رو، تا موضوع برای وجوب الاتمام درست بشه، بلکه وقتی استصحاب کردیم قدرت بر اتمام رو دیگه نیازی به استصحاب وجوب اتمام هم نداریم. مرحوم آخون میگه نه این درست نیست، خوب دقت بفرمایید. استصحاب القدره، بسیار خوب، استصحاب فقط آثار شرعیش برش بار میشه نه آثار عقلیش. شارع کنه استصحاب برناش اینه، افرز نفسک قادرن علل اتمام، اثر شرعی هرچی داره برش بار کن، قدرت بر اتمام اثر شرعیش چیه؟ اثر شرعی خاصی نداره. وجوب الاتمام اثر شرعی قدرت بر اتمام نیست، قدرت بر اتمام قدرت از شرط عقلی اصلا به جعل شارع نیست، و او اثر این شرط عقلیه به ما هو عقلیون، و در نتیجه اونی که شرط عقلیست، این مقدار عبارت مرحوم آخوند، قدرت واقعیست، قدرت حقیقیست، نه قدرت تعبدی. شارع در مورد این شرط دخالت نمیتونه بکنه. شارع بیاد بگه افرض قدرت را، اثری نداره. اون اثر مترتبه بر قدرت واقعی تکلیف یا عدم تکلیف، در صورتی که واقعا قادرون تکلیف داره، و اگر واقعا قادر نیست تکلیف نداره، حتی در تکلیف ظاهری. قدرت شرط عقلیه، شارع اینجا قدرت رو شرط نمی کنه، اون شرط عقلیست. ولذا استصحاب قدرت اثری برش بار نیست تا شما استصحاب کنید. این تبیین بیان مرحوم آخوند. پس استصحاب قدرت اصلا اینجا جاری نیست، به درد نمیخوره، اثری برش مترتب نیست. ما همون استصحاب تکلیف، اونم در صورتی که احراز کنی قدرت بر این داری، و الا استصحاب نمیتونه حکم رو بیاره در مورد جایی که قدرت نداری. به یک جمله کاملا فرمایش رو صحیح، ولی قدرت یه تیکه این حرف رو شما اینا نکردیم، قدرت اثر شرعی نداره.
نداره
اون مال عقل. کی میگه نه؟
عقل
میگه. کی میگه وقتی قدرت داری میتونی؟ کی میگه؟ طرفین شکم عقله. وقتی قدرت داری یا عقب عقل میگه. شارع حکم برش مترتب نکرده. خوب دقت کنید، من اینا رو خوب پیشبینیش کرده بودم، یواش یواش آهسته آهسته گفتم برای اینکه بهش عنایت کنید. قدرت از شرایط عقلیه است، شرایط اربعه تکلیف برای همه جا یکیش قدرتی. شرع در این قضیه نفیان و اثباتم دخالت نداره. معناش چیه؟ معناش اینه که عقل میگه اگه قدرت نداری لا یؤاخذ، که حالا ما گفتیم قدرت شرط تمجز، نه شرط تکلیف. بعضی میگه شرط تکلیف مشهور کنه اینطور، اون به جای خود. در هر حال قدرت عقل میگه که قابل عقاب نیستی اگر نداری، اگر داری قابل عقوبتی. اثرش همینه. شارع چی؟ شارع امر میکنه، امر میکنه. شارع حالا اگه قدرت نداشت امر نمیکنه، بر اساس قول به اصطلاح قوانین اوامر قانونیه، نه اونجا هم امر میکنه. بله، بر اساس این که ما گفتیم شرط تنجیزه نه شرط تکلیف، یعنی همونجا امر هست، طلب هست، ولی فقط معذوره. فعلیت هم هست، فقط معذوره.
اگه خود شارعی اصلی داشته باشه، اون اصل بیان کرده باشه که اصلی قدرت نداره، نمیخواد
اون میرسه به اصل. حالا باید برسیم به اصل، باید ببینیم اون اصل مقتضاش چیه به جای خود. بله در مورد براءت و اینا هم این حرف رو زدیم، براءت عقلی این چنینه، اما براءت شرعی لازمش ترخیصه، با فعلیت نمیسازه اونا. بله آیا در مورد اثر شرعی نداره؟ اثر شرعیش شما در کنار دریا وقتی داره بچهش غرق میشه به عبدش میگه انقض، او میگه نمیتونم، بلد نیستم، چنا هیچی تو ده میدونم تو میگه اینو، یا تو دلشم راحت شد؟ خیلی خوب، پس این معناش تکلیفه، ولی قابل عقوبت نیست. بنابراین قدرت نفیاً و اثباتاً اثر شرعی ندارد. اثر شرعی، اثرش که برش مترتبه قابلیت و عدم قابلیت عقوبت، یا بگو فعلیت و عدم فعلیت تکلیف، ولی نه خطاب. این اثر عقلیه، اونم اثر عقلیش. مؤاخذه میاد، بله مؤاخذه عقلیه، اصلا مؤاخذه عقلیه، همه جاش عقلیه، در خطابات مسلمش هم مؤاخذه عقلیه. باشه که چی؟ تکالیف شرعی فقط بیان ارادت الله، بیان اراده مولاست، تعلق اراده مولاست، اما ثواب، عقاب، مؤاخذه، عدم مؤاخذه عقلی جد. بله ثوابات تفضلی هست که اونو شرعی جد. نمیتونه شارع اینو بگه، شارع یه حکم داره، میگه سلده، او فقط باید به استادی خودش رو هم بزنه، سلش رو بگه، بعدش دیگه به اختیار او نیست. ثواب و عقاب عقلی جد، خیلی یه بحث زیربناییه در اوایل بحث قرد، اونجا مطرح شده همینه. بنابراین مرحوم آخون اشاره میکنه که اصلا این استصحاب بکنی، فرض کن قدرت را، اثری برش مترتب نیست و نتیجتا شما از نظر حکم که ان شک داری در استصحاب وجوب و تمام، ولی این وجوب و تمام موضوعش در جاییست، نه موضوع شرطش جاییست که قدرت داشته باشی و در اونجا چون شرطش رو احراز نمی کنی، این استصحاب اثری برش مترتب نمی شود. اینم یه نوع استصحاب که مرحوم شیخ اینجا مطرح فرموده. یه نوع استصحاب دیگر، قد یقال به استصحاب حرمت الاتیان بالمنافی که تکلم، در وقتی که نمازم هنوز درست بود، زیاده نیاورده بودم، اتیان به منافیات حرام بود، تکلم حرام بود، چند نقط حرام بود، تکلم حرام بود، قطعش رو گفتید حالا نمیتونم استصحاب کنم چون الان نمیدونم یستقل القطع اولا، اما حرمت و تکلم به حکم شرعی بود، الان نمیدونم بازم حرمت و تکلم باقی املا، حرمت و تکلم رو استصحاب میکنم. ببینید گفت عباراتونا شتا و حسنک واحد، دنبال یه چیزی میگردیم از حالت سابقه قابل استصحاب بشه حالا و اثر وجوب اتمام و صحت صلات و امثال اینا برش مترتب بشه. هر کدوم به یک اشکال مبتلا شد، به نحوی ترمیم شد، به این تصورات دیگه منتقل شد که حالا بعضیشو همونجا ترمیم کردیم به جای خود. الان گفتید استصحاب و قطع، شیخ اشکال کرد که الان نمیدونم یوم کنار قطع املا، قطع هست موضوعا املا تا استصحاب کنم، میگیم نه این هیچ، استصحاب و حرمت تکلم، تا حالا حرام بود تکلم، الان نمیدونم حرام املا، استصحاب میکنم حرمت تکلم را. اشکال شده بر این مورد که آقا حرمت و تکلم کان فی الصلات، کان یحرم و تکلم فی الصلات، الان نمیدونی تو فی الصلات املا، پس موضوع مفروض نیست، باقی نیست تا استصحاب کنی حرمت تکلم را، حرمت تکلم فی الصلات بود، اما الان نمیدونی فی الصلات املا. جواب این شبهه مطلبی است که حالا کدوم یکی از آقایون های که نوشه ای فهمیده اینه تو حرمت القدر اونجا درست نبود، حالا تشریح میکنیم اینجا درست. بگیم نه آقا درست است، از نظر حکم کلی حرمت و تکلم فسلات، اما این حکم آمد حاضویت پیدا کرد، وجود خارجی پیدا کرد، من وارد صلات شدم، فحرمت علی تکلم، حرمت تکلم برای من مصداق پیدا کرد، برای من تطبیق شد، یحرم علیک تکلم. حالا دیگه در این حکمی که حکم خاصی که انطباق پیدا کرده، حاضویت پیدا کرده، نیازی نداریم به احراز انه فی الصلات ام لا، میگیم کان یحرم علی تکلم الان کماکان، الان کماکان بعد از این حاضویت پیدا کردن، اینا جزء قیود موضوع خارجن نیست، بلکه بله وقتی در اینجا به مکلف خاص تعلق پیدا کرد، حالا این میشه مثل قضیه استصحاب کریت که وقتی یه آب کره یه مقدارم ازش برداشتیم با این حاضویت استصحاب میکنیم کریت را، حالا یحرم التکلم میرسیم، حالا به نتیجهش اجازه بدیم. و اینجا با قضیه حرمت القطع فرق میکنه. در حرمت القطع اشکالی که میشد اینه که الان شک دارم که اصلا قطع تحقق دارد یا ندارد، موضوع الحرمت تحقق دارد یا ندارد، اما اینجا موضوع حرمت تکلمه، تکلم فعل اختیاری منه، آیا یحرم علی تکلم اولا، اینجا موضوع محفوظ بلا اشکال، از این جهت قابل استصحابه، به خلاف در قطع که نمیشد اونجا بگی به این مسامحه عرفیه چنین، برای اینکه خود اون موضوع خود قطعه و نمیدونم قطع تحقق پیدا کرده یا نکرده. قطع نه، اگر انجام شده الان قطع، اون دیگه هرچی فعل اختیاری من ده دفعه دیگه هم حرف بزنم قطع تحقق پیدا نمیکنه. اگر قطع قبلا حاصل شده دیگه دو مرتبه که قطع تحقق پیدا نمی کنه که. این فرق با اونجاست که اومدن رو این استصحاب برای رفع اون شده. همچنین با توجه به این نکته میتونیم استصحاب وجوب الاتمام هم داشته باشیم. بله شک در همین استصحاب حرمتشو میکنیم، خب مستصحب همینه، استصحاب میکنیم بگیم کان یحرم و الان شک دارم که یحرم و املا، اصل میگه بله حرامو، همون استصحاب، همونو که شک دارم میخوام استصحاب کنم، متیقن سابق دارد و حالا مشکوک کن، استصحاب کارش همینه. و به همین لسان هم میتونیم بگیم به این که استصحاب کنیم وجوب الاتمام را، نظیر وجوب الاتمام بر کسی که رفته مسافرت نمیدونه به حد ترخص رسیده یا نرسیده، من برام واجب بود نماز تمام، حرکت کردم نمیدونم آن بازم واجب است برام تمام یا نه، استصحاب میکنم وجوب تمام را، حتی در شبهه حکمیه، یعنی با این که از نظر شرعی نمیدونم اما از نظر شخص خودم موضوع پیدا کرده. شارع خوب دقت کنید تشبیه رو، شارع گفت مسافر یقصر، المقیم یتم، من از نظر شرعی الان نمیدونم موضوع حاصل مقیم هستم یا یتیم یا مسافر هستم تا تقصیر بکنم به اسم قصر بکنم یا نه، موضوع نمیدونم حاصل یا نه، ولی میگم من کان یجب علیه علیت تمام فلان کما کان، من کان یجب علیه القصر فلان کماکان، وقتی حکم ها زویت پیدا کرد، مصداق پیدا کرد، این حکم قابل استصحاب میشه و اشکالی نداره. خب این یه نوع استصحاب جدید در این مورد. اینا شد قوائم استصحاب. ولو به ما هو و قاطع. چی شد؟ نه شکر الله سعی کنش کنم. متوجه شدم شبای متوجه شدم شبای بله نه خودتونم توجه پیدا کردید که آیا الان تکلم برام حرامه یا نه. موضوع که هست منم، من تکلم برام حرام بود، حالا نمیدونم حرامه یا نه، استصحاب. هذا کلو حالا ببینیم، حالا اجازه بدید. هذا کلو بیان قوائم استصحاب و اینکه این استصحابات جاری سیاره. اما اینکه آیا این استصحابا اثری برش مترتب میشه یا نه، چی فایده؟ یحرم تکلم، یجب الاتمام، یجب یحرم القطع، حالا هر کدوم اینا بگی، استصحاب هیئت اتصالیه، نه تو این مثالای اخیر. صاحب ریاض شیخ نقل میکنه اشکال کرده برای این دو استصحاب، و اون این که این دو استصحاب لا یثبتان الا وجوب الاتمام. بله نماز رو تموم کن، اما این نمازی که تموم میکنی به دردم میخوره؟ یسه تابش مسقط امر به صلات یا نه؟ یجب اتمام کن. اما بعدش هم تازه شک میکنی نماز تو خوندی یا نخوندی، قاعده اشتغال میگه نخوندی و باید نماز تو از سر بیاری. لا یثبتان الا وجوب الاتمام و حرمت القطع دون صحت العمل لاحتمال وجوب الاتمام مع فساد العمل. اولا ممکنه گاهی یک عملی باطل باشه، در این حال واجب باشه اتمامش، کما فی الحج. مواردی در حج داریم که با بعضی از محرماتی که اتیان میکنه میگیم عمل حجش باطله، ولی در این حال واجب است اتمامش. اتم الحج والعمره، حج والعمره باید تمام کنه، ولی او باطلون و علیه الحج من قابل. تو خود یه روایت هم میگه باطل اتمام کنه، هم میگه علیه الحج من قابل. وجوب اتمام خودش ممکنه باشه در این حال که مسقط واجبش نباشه و باید بعد این واجب رو انجام بدهد. فرض بکنیم نه، یقین داریم، علم داریم جایی که وجوب الاتمام داره این یکفی و دیگه لازم نیست اعاده، نباید از سر بیاورد. خب این علم خارجی است، استصحاب نمیتونه اینو اثبات بکنه، این میشه اثر بلا بالواسطه. استصحاب از این نظر میشه مثبت. اگر این علمو نداری که به هر دو کم نداری عمل میکنی به قاعده اشتغال در اصل عمل، به استصحاب در وجود اتمام، دو تا که مختلف ربطی هم به هم نداره. اگر علم خارجی داری که اگر یجب الاتمام فیسقط، استصحاب میگه یجب الاتمام، اما این استصحاب نمیتونه اون فیسقط رو برش مترتب کنه، نسبت به اون میشه اصل مثبت، بنابراین اثری ندارد. مرحوم شیخ علیه الرحمه این اشکال صاحب ریاض رو نمیپذیره، میگه یه وقت اشکال بکنیم در اصل استصحاب، خب استصحاباتی که ما گفتیم به جای خود اشکالی که گفتیم، اما اگر در اصل استصحاب اشکال نکردید این اثبات صحت به اصطلاح مثبت نیست. چرا؟ برای اینکه حالت سابقه اون وقتی که میگفتیم یحرم القطع قتل حرام بود، اتمام واجب بود. قتل حرام بود به چه هی؟ بما انه فی صلات صحیح، اتمام واجب بود. بما انه فی صلات صحیح، وقتی استصحاب میشه، میشه استصحاب حرمت قطع در این صلات صحیح، وجوب اتمام در این صلات صحیح. هر دو هم حاذویت پیدا کرد. حالت سابقه کان حرمت القطع در این نماز صحیح که به یده، حالا هم همون استصحاب میشه. پس که نه خود صحت هم جزء قیود مستصحب شماست. نمیخوایم از این مستصحب اصل حرمت قطع رو تنها اثبات بکنیم بعد بگیم فیلزم منه صحت الصلاه، نه، از اول این در دل مستصحب قرار داره. وقتی که استصحاب همونطور وقتی جاری شد، فکما یترتب علیه وجوب الاتمام یترتب علیه کونها ممتثلا به الامر، در یک صلاتی که موجب مورد امتثال بود، این در دل مستصحبه دیگه، شکی در اشتغال باقی نمیماند تا نوبت به قاعده اشتغال برسه و لزوم الاعاده. این بیان این سوالی که مکرر بله اینطور در لحاظ آقایون بود که حالا از این استصحاب چگونه صحت رو ثابت کنیم. شیخ با این دقت میگه صحت در خود مستصحب مفروضه و با اون فرض صحت استصحاب میشه. خود مستصحب هم صحت درش هست به اصطلاح، بنابراین کافی است برای حکم صحت و نیاز به ترتب نداره تا بگیم این عقلی است و جاری و مثبت. و از این نظر یه استصحاب دیگه هم مطرح کردن که اینم اشاره کنیم و تمام بشه این بحث. اون وقتی که داشتم رکعت اول رو میخوندم، این حالت رو این رکعت داشت که اگر بقیه اجزا رو بهش ملحق کنم یتم الصلاه، یمتثل الصلاه، استصحاب میکنم این رو، میگم کان بهیس لو انضم الیه سایر الاجزا لتم. حالا هم کماکان اینم کیه مقدار از این اشکالات هم فرار میکنه و تم الصلات و همه اینها یک سره میاد جزء مستصحب. ولی اشکالش این استصحاب تعلیقی و کان بهیس که اگر اینجوری بهش زمیمه میشد کان تماما، حالا هم اگر بهش زمیمه بشود کان تماما. این استصحاب تعلیقی است. استصحاب تعلیقی یه مشکل عمده داره که همیشه معارض است با یک استصحاب تمجیزی. اینجا هم از اون قبیله، کان بهیس اذن زم الیه الباقی کان یتم، بسیار خوب. اما الان زم الیه الباقی املا شک داری؟ اگر قطع شده باشه زمی حاصل نشده. اذن زم الیه الباقی لایت، میاییم اینو عوض میکنیم، میگیم کان بهیس ازا عطاب الباقی کانیته. رکعت اول بود کان بهیس که اگر رکعت دوم و سوم و چهارم رو بیاورد تمام میشه. الان کما کان حالا رکعت دوم و سوم و چهارم رو هم آوردم، آیا این یتم اولا؟ استصحاب میکنم این کانیتم را. بله، استصحاب تعلیقی خودش مورد اختلافه که این استصحاب جاری است. العنب اذا غلا یحرم، آیا کشمش هم اذا قلا یحرم ام لا، آیا این استصحاب جاری است و موجب میشه که بگیم کشمش هم اذا قلا یحرم ام لا؟ بحث مفصلی است که در مورد استصحاب هست و کلون علا مبنا، بعضی ها استصحاب تعلیقی رو جاری میدونن و بعضی ها مشهور هم جاری نمیدونن. اینا انواع استصحابات بود در این بحث در شکی در زیاده. و نتیجتاً هازا تمام الکلام، بله در شک در زیاده عمدیه آیا موجب ابطال هست یا نیست، نه حکم میکنیم به عدم الابطال، اما بالبراءت عن الشرطیت عن عدمه که اون اول گفته شد، یا با این استصحابهای متعدد که در این زن بیان شد. بیانی هم که شیخ داشت مشکلی داشت در عبادات از نظر قصد، اون بیان رو هم که اول برطرف کردیم، انشالله بحث بعد زیادی سهویه به یاری خداوند.